ممنون و سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودین. خیلی دوستتون دارم. امیر تورم خیلی دوست دارم. 0933 34 11 عاشقانه. خداحافظ.
ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم آقایان سلام، عصر شما بخیر. من صالحی هستم با خبرهای ورزشی در خدمت شما. اعضای تیم ملی کشتی آزاد پس از کسب 3 نشان نقره و 1 برنز در المپیک 2024 پاریس عصر امروز به کشور باز می‌گردند. در پایان 33مین دوره بازی‌های المپیک و در کشتی آزاد برای کشورمان، رحمان عموزاد در وزن 65 کیلوگرم، حسن یزدانی در وزن 86 کیلوگرم، امیر حسین زاره در وزن 125 کیلوگرم به نشان نقره و امیرعلی آذرپیرا در وزن 97 کیلوگرم به مدال برنز دست یافت. کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان از افزایش 4 برابری پاداش مدال‌آوران پارالمپیک در بازی‌های پاریس در مقایسه با پارالمپیک توکیو خبر داد. بر این اساس مدال‌آوران طلایی 8 میلیارد تومان، نقره 4 میلیارد تومان و برنزی 2 میلیارد تومان پاداش دریافت خواهند کرد. خبر دیگر این که سید محمد پولادگر، سرپرست کاروان ایران در پارالمپیک 2024 پاریس، در نشست خبری زمان اعزام کاروان ایران به پاریس را روز دوم شهریور اعلام کرد. مراسم افتتاحیه پارالمپیک 2024 هفتم شهریور برگزار می شود و سید محمد رضا میرشفیعی تنها ورزشکار جانباز کاروان و هاجر سفرزاده پرچمداران ایران در این بازی ها هستند. کاروان کشورمان با نام فرزندان ایران و با شعار ایمان، ایثار و افتخار با 65 ورزشکار در 10 رشته ورزشی به میدان می روند. اما در آستانه برگزاری بازی‌های پارالمپیک پاریس از ورزشکاران افتخارآفرین جانباز ناشنوا و نابینای تهران تجلیل شد.
تجلیل از افتخارآفرینان استان تهران، مدال‌آوران ناشنوا و پارالمپیکی‌های اعزامی به پاریس، مراسمی که با حضور خانواده‌های ورزشکاران جلوه دیگری داشت. عباسی عضو تیم ملی گلبال:
از هر لحاظ آماده‌ایم، انشالله که بریم و بهترین مدال برگردیم.
بیگدلی عضو تیم ملی والیبال نشسته:
برنامه خوب، باشکوه و اولین بار در کنار خانواده گرفتن. ایشالله برگشتیم، ایشالله همه بچه ها با دست با همین مراسم مجدد تکرار بشه.
جواهری عضو تیم ملی کاراته ناشنوایان:
خیلی مراسم خوبی بود. تشکر میکنم از رئیس هیئت جناب آقای دکتر پازوکی، زحمات زیادی کشیدن برای این مراسم.
پازوکی رئیس هیئت ناشنوایان استان تهران:
به خاطر اینکه اهمیت بدیم به ورزشکارا که خانواده هاشون زحمت میکشن که ورزشکارا به این امتیاز رسیدن، خب به خاطر همین هم خانواده ها رو دعوت کردیم. تحلیلی از ورزشکاران المپیکیمون، جهانیمون، آسیاییمون داشتیم که حدود 64 نفر بودن.
محمد رضا میرشفیعی به عنوان یکی از پرچمداران کاروان، تنها ورزشکار جانباز ایران در پاریس خواهد بود. میرشفیعی عضو تیم ملی پاراتیراندازی:
تشکر میکنم از مدیر کل تهیه بدنی استان تهران و مسئولیت برگزار کننده. ایشالله که این رویه خوبی به بچه ها بدن که با رویه خوبم توی مسابقات شرکت بکنن.
بازی های پارالمپیک 2024 از هفتم شهریور ما در شهر پاریس با برگزاری مراسم افتتاحیه آغاز خواهد شد. علیرضا اکبری خرم، خبرگزاری صدا و سیما.
داوران کره‌ای دیدار تیم‌های ملی فوتبال امارات و ایران را قضاوت خواهند کرد. بر اساس اعلام UFC، کیم جونگ یوک به همراه پارک کیونیوک و یانگ جونگ بی از کره جنوبی قضاوت دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و امارات را در هفته دوم رقابت‌های انتخابی جام جهانی بر عهده دارند. همچنین به گفته مهدی محمد نبی، لیست بازیکنان تیم ملی برای بازی با قرقیزستان و امارات بعد از برگزاری هفته سوم لیگ برتر اعلام و بازیکنان منتخب 12 شهریور برای بازی با قرقیزستان عازم اصفهان می شوند. دیدار تیم ملی در مقابل قرقیزستان ساعت 19:30 دقیقه روز 15 شهریور در ورزشگاه فولادشهر اصفهان و دیدار تیم‌های امارات و ایران ساعت 19:30 دقیقه 20 شهریور در شهر العین برگزار می‌شود. جدال تیم‌های رئال مادرید قهرمان لیگ قهرمانان و آتالانتا قهرمان لیگ اروپا در سوپر جام اروپا.
بالاخره لحظه موعود فرا رسید. رئالی‌ها به اون چیزی که آرزوشو داشتن رسیدن. دیدن امباپه در پیراهن رئال مادرید. همیشه در ورزشگاه ورشو لهستان، رئال مادرید و آتالانتا در حالی دیدار سوپر جام اروپا رو برگزار می‌کنن که تو دو دیدار قبلی که داشتن، رئالی‌ها پیروز از زمین بیرون اومدن. مادریدی‌ها با پیروزی مقابل دورتموند تونستن برنده لیگ قهرمانان بشن و بلیت حضور در لهستان رو رزرو کنن. رئالی ها تا به حال 7 در سوپر جام حاضر بودن که تو 5 اونها تونستن جام قهرمانی رو بالای سر ببرن. آنجلوتی سرمربی رئال مادرید:
تو ریپلیسینگ
ما با شور و اشتیاق تمام وارد زمین میشیم. این اولین جام یک فصل دشوار و موفقه و ما میخوایم فصل رو خوب استارت بزنیم. تیم ما انگیزه داره تا یک بازی خیلی عالی به نمایش بذاره.
در جبهه مقابل اما آتالانتا برای اولین باره که تو دیدار سوپر جام حاضر میشه. اونها در دیدار نهایی لیگ اروپا موفق شدن لورکوزن شگف انگیز رو شکست بدن. گاسپرینی ایتالیایی خوب میدونه که به اندازه رئال مهره نداره، ولی امیدواره که بتونه یه شگفتی دیگه خلق کنه و فاتح سوپر جام بشه. گاسپرینی سرمربی آتالانتا:
این بازی پرستیژ زیادی داره و ما با روحیه خوب، با اشتیاق برای غافلگیر کردن همه به اینجا اومدیم. بازی خیلی سختی خواهد بود. رئال تیمیه که در کل دنیا بیشترین جام رو برده، ولی ما هم سعی میکنیم غرورمون رو به همه نشون بدیم.
رئالی ها اگه تو این بازی پیروز بشن، با عبور از بارسلونا و میلان به پر افتخارترین تیم تاریخ سوپر جام اروپا تبدیل میشن. مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما.
24مین دوره لیگ برتر فوتبال کشور از فردا آغاز می شود و بر اساس برنامه پرسپولیس با زوباهن، ملوان با گلگوهر، استقلال خوزستان با آلومینیوم و مس رفسنجان با تراکتور به مسافه هم خواهند رفت. در همین چارچوب جمعه اصفهان با چادرملو، هوادار با خیبر خرم‌آباد، نساجی با فولاد و شمس‌آذر با استقلال تهران برابر هم قرار خواهند گرفت. بخش تکنولوژی فیفا استفاده از سیستم داور ویدیویی در هفته نخست لیگ برتر ایران در برخی از ورزشگاه ها را صادر کرد. محسن حکیم دبیر کارگروه نظارت بر استفاده از VAR گفت بخش تکنولوژی فیفا استفاده از کمک داور ویدیویی در 2 ورزشگاه امام خمینی شهر عراق و نقش جهان اصفهان را تایید کرد. حکیم درباره استفاده از کمک داور ویدیویی برای بازی شمس‌آذر قزوین و استقلال تهران گفت انشاءالله تاییدیه مربوط به این سیستم در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین را هم صبح فردا میگیریم تا آنجا هم از VAR استفاده کنیم. و مرحله دوم مسابقات دسته برتر تنیس روی میز بانوان ایران در تهران برگزار شد.
سالن شهید عزادی تهران میزبان مسابقات دست برتر تنیس روی میز بود. این رقابت‌ها مرحله نخست انتخابی تیم ملی هم به حساب می‌آید. منیجه ابری سرداور مسابقات:
در این دوره از مسابقات رده‌بندی 16 بازیکن شرکت دارند که از بین این 16 نفر 11 نفر بیرون میان و همراه با خانم ندا شصواری در یک جدول 12 تایی برای انتخابی تیم ملی مسابقه میدن.
شیما صفایی عضو تیم تنیس روی میز همدان:
بچه ها واقعا نسبت به سالهای قبل پیشرفت کردن و با همه امکاناتی که حداقل اندازه بقیه کشورها نیستش خیلی دارن تلاش میکنن و همه واقعا دارن از جون مایه میزنن و الان سطح آمادگی بچه ها خیلی بالا هستش. در 3 اخیر مقام اول رو کسب کردم و امیدوارم که امسال هم بتونم اون مقام رو تکرار کنم.
کیمیا رستمی عضو تیم تنیس روی میز تهران:
قهرمان دور قبل مسابقات دسته برتر بزرگسالان و الان هم خب درگیر مسابقات دسته برتر هستیم. سطح مسابقات واقعا از لحاظ فنی بالاست و اینکه یکی از نکاتش اینه که از رده‌های سنی پایین‌تر بچه‌ها موفق شدن که به این مسابقات راه پیدا کنن.
مرحله دوم انتخابی تیم ملی تنیس روی میز اول و دوم شهریور در تهران برگزار می شود.
4 نفر برتر این مسابقات به اردوی تیم ملی تنیس روی میز بانوان ایران دعوت خواهند شد. محبوب ابوفضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
از توجه و همراهیتان با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم. تندرست باشید عزیزان. خداوند یار و نگهدارتان.
یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1 میلیارد ریال بچه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهانه، همه و همه هدیه باشلند برای نفر اول. امروز واشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر. قرعه کشی بزرگ حساب های قرض الحسنی پسنداز بانک سپه، 4000 جایزه 250 میلیون تومانی و میلیارد ها تومان جوایز نقدی دیگر. هر 50000 تومان در بانک سپه روزانه 2 امتیاز. برای افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی به شعب بانک یا امید بانک نقطه آی آر مراجعه فرمایید. پرداخت 35000 میلیارد تومان وام قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری، تحصیل، درمان و ازدواج. با این حساب همه برنده اید. بانک سپه، نخستین بانک ایرانی.
قرعه کشی بزرگ لبنیات میهن هر روز 50 میلیون تومان. این قرعه کشی بزرگ هر هفته در حال برگزاری است. برندگان قرعه کشی مرحله 101 لبنیات 16 مرداد ماه، جناب آقای علیرضا عامری سیاهویی از بندرعباس، سرکار خانم لیلا عباسی از تهران، سرکار خانم محدثه فرخی پهرآباد از مراغه، سرکار خانم عاطفه کاردانپور از اصفهان، سرکار خانم فرهناز علی اکبرزاده تیمورلویی از آذربایجان شرقی، جناب آقای علی باقری سنگتابی از قائمشهر. همین الان کدو بفرست با ارسال کد محصولات پنیر، ماست، شیر و دوغ میهن، شاید امروز شما برنده قرعه کشی 50 میلیون تومانی باشید.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هر چی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا که
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
گفتن این متن مقدمه نداره. گفتم دلپذیر مقدمه لازم نداره. دلپذیر خودش اصل مطلبه.
چون دلپذیر در 75 سالگی تعریف درستیه برای خوشمزگی.
چون دلپذیر در 75 سالگی باور مزه های خوبه برای زندگی.
دلپذیر 75 سال خوشمزگی.
الان به یک کالا نیاز داری؟ نقدی میخری یا بدون سود و ضامن و کارمزد و حتی بدون پیش پرداخت اعتباری میخریش؟ کدوم بهتره؟ راه دوم منطقی تره دیگه. با اپلیکیشن تارا میتونی تا سقف 5 میلیون تومان در کمتر از 10 دقیقه اعتبار بگیری و از 9000 فروشگاه سراسر کشور قسطی خرید کنی. با تارا همه چی میتونی بخری. پس همین الان برای دریافت اعتبار تارا 3 رو بفرست به 1573.
من از کارخونه ماهریز فرش میخرم چون اقساطش 3 ماه هست بدون پیش پرداخت.
با تسهیلات ویژه برای فرهنگیان محترم. شماره تماس 026-18-82. ما 30 ساله که پای فرشمون هستیم. فرش ماهریز.
هماسه و غرور
و ایمان، رودی از ترانه و موج خروشان، واژه ها روی دلای ما میبارن مثل قطره های بی دریغ باران. یک صدا همیشه هر کجا باهاته، یک صدای موندنی به نام ایران. ایران ایران رادیو ایران.
کجای دنیا بیمه ها در مقابل افزایش تعرفه ها مقاومت نمی کنن؟
خب این اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
با توکل به خداوند مهربان آغاز میکنیم دستور کار امروز رو. من فیروزه آدابی هستم و به همه شما خوش آمد میگم. هفته چالش های شهرک های صنعتی و صنایع کوچک رو به اتفاق بررسی کردیم و در طی روزهای مختلف به مسائل مختلف این حوزه پرداختیم. امروز هم در ادامه همین مسئله رو بررسی خواهیم کرد و شما هم اگر نظر، سوال، پیشنهاد و یا انتقادی دارین از طریق 3900 و تلفن‌های 220 486 و 220 5009 با ما مطرح کنید. من امروز در غیاب همکارم آقای هاشمی در خدمت شما هستم. روز شنبه با این موضوع آغاز کردیم به بهانه روز شهرک‌های صنعتی که روز یک شنبه بود و این موضوع رو تا امروز که چهار شنبه است پیگیری کردیم. روز اول درباره مسائل و بخش خصوصی صحبت کردیم، تأمین آب و برق و دریافت مجوزها و همچنین عوارض ارزش افزوده‌ای که از شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک گرفته میشه اما به شهرداری‌ها ضمن پرداخت هیچ بازخوردی برای خود اون شهرک‌ها نداره. آنچه در این هفته گذشت رو به اتفاق مرور کنیم و باز هم با شما خواهیم بود در این برنامه دستور کار.
مهمان ارجمندمون روی خط ارتباطی ما هستند آقای مهندس سید محمد رضا مرتضوی، دبیر کل خانه صنعت معدن و تجارت.
شهرک‌های صنعتی نسبت به توسعه زیر ساختاشون گاهن گلمند هستن. در بعضی از شهرک ها مشکلات آب دارن، مشکلات برق دارن، مشکل راه دسترسی دارن. حالا مشکل اخیری هم که بهش خیلی اضافه شده و خیلی از شهرک ها نسبت بهش گله می کنن قطع برق. توقعش اینه که مالیاتی که پرداخت میکنن در واقع صرف توسعه نیازهاشون بشه، نه صرف هزینه های جاری که حالا جاری دولت هاست.
جناب آقای مهندس سیدعلی صدری، عضو هیئت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت استان تهران.
قانونگذار اومده این موضوع رو قشنگ تصریح کرده، گفته که شهرک صنعتی تأسیس شود از محل فروش زمین به بخش خصوصی و سرمایه گذاری و زیرساخت ایجاد شده ای که در اون محل ایجاد شده را تحویل شرکت خدماتی بده و پس از اون هر گونه هزینه کرد از محل منابع شهرک شرکت های دولتی خلاف قانون است و قانونگذار اختیار داده به دستگاه اجرایی و نظارتی این موضوع رو پیگیری بکنه. تا کمیسیون بردن در صحن علنی مطرح شد و این موضوع رد شد و همچنان ارزش افزوده‌ای که از محل واردات صنعتی دریافت میشه به شهرداری پرداخت میشه، ولی شهرداری ریالی از اون محل رو در شهرک صنعتی هزینه کرد نمی کنه و خیلی وقتا هم اتفاق میفته شهرک صنعتی که در جوار شهرهای ایجادی، نه شهرهایی که قدیم بودن، شهرهایی که اومدن به شهرک صنعتی چسبیدن و نزدیک شدن به دنبال این هستن که شرکت‌های استانی، شرکت خدماتی خیابون و معابر برونی و به ورود شهرک صنعتی رو هزینه کنه، آسفالت کنه و نگهداری کنه.
آقای علی حدادی دبیر محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همراه ما هستند روی خط ارتباطمون.
اما اون شهرک‌های صنعتی که مسبب دارند قطعاً شهرداری‌ها نباید دخالت داشته باشند و این موضوع رو ما به جد داریم پیگیری می‌کنیم.
آقای دکتر محمد حسین مقیسه رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک:
ما میتونیم ضمانت‌نامه‌ای رو صادر بکنیم تحت عنوان ضمانت‌نامه تعهد پرداخت که جایگزین اون وسایلی باشد که نظام مالی و اعتباری از تولید کنندگان ما طلب می‌کنند. ما در هر استان یک شرکت شهرک‌های استانی داریم، یعنی علاوه بر این که شهرک ها هر کدوم مدیری برش حاکم هست و دارن کارها رو جلو میبرن، خود مرکز استان هم یه شرکت شهرک های استانی داریم که کل این شهرک ها دیر مجموعه اونجا دارن فعالیت میکنن.
دستور کار.
خب در آنچه گذشت مروری کردیم بر برنامه دستور کار از شنبه تا امروز که چهارشنبه است و آخرین روز کاری این برنامه، درباره چالش‌های شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک با شما گفتگو کردیم. با دبیر کل خانه صنعت معدن و تجارت، عضو هیئت مدیره خانه صنعت معدن تجارت، دبیر کمیسیون صنایع و معادن و همچنین رئیس هیئت رئیسه و هیئت مدیره صنایع کوچک. اما امروز می‌خوایم بریم به سراغ معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، جناب آقای دکتر طهمورث لاهوتی، که خدمتشون سلام عرض می‌کنم. آقای دکتر بفرمایید.
بازم از اون سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه‌تون. در خدمت شما هستم.
درود بر شما. آقای دکتر، این آنچه گذشت رو با ما همراه بودین؟
بله، بخشش رو شنیدم.
خب خدا رو شکر. حالا من یه توضیح کوتاه براتون میدم. به بهانه روز شهرک‌های صنعتی، روز یکشنبه، ما این هفته در دستور کار این موضوع رو انتخاب کردیم. روز اول و روز دوم به مشکلات بخش خصوصی پرداختیم، تامین آب و برق و دریافت مجوزها. روزهای دیگه به عوارض ارزش افزوده که از شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک گرفته میشه، به شهرداری‌ها پرداخت میشه، اما متاسفانه عملیات عمرانی شهرک‌ها هم با این پول پرداخت نمیشه و انجام نمیشه. برای تامین آب و برقشون این شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک مشکل دارن و همچنین درباره بخش خصوصی و زیرساخت‌ها و هزینه کرده بخش دولتی هم صحبت کردیم با کارشناسان مختلف و اختصاصاً عضو هیئت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت. امروز می‌خوایم از زبان شما نکات دیگری رو بشنویم، ضمن این که اگر آقای دکتر واقف هستید، که هستید حتماً و اطلاع دارید، 44% این چالش‌های شهرک‌های صنعتی مرتبط با تأمین مالی این شهرک‌هاست و این مسئله باعث میشه که این شهرک‌های صنعتی که میتونن خیلی در تولید ما مؤثر باشن با چالش و مشکل روبرو هستند.
خیلی متشکرم از فرصت که در اختیار من
قرار دادید.
من اگه بفرمایید اول یه خدا قوتی عرض کنم. 21 مرداد خوب سپری کردیم.
بله.
ملی حمایت از صنایع کوچک بود. واقعا باید خسته نباشید. خدا قوت عرض کنم خدمت همه کارآفرینانی که علی رغم وجود نشیب و فرازهای اقتصادی، شرایط تحریمی که بالاخره توش قرار گرفتیم و مشکلاتی که در حوزه تامین برخی از خدمات زیربنای نظیر برق در شبکه‌های نوری صنعتی وجود داره، باز همچنان استوار دارن به کار خودشون ادامه میدن و در واقع اون پشتوانه‌ای که ما برای اقتصاد نیاز داریم رو رو دوش این عزیزان داریم ما به قول معروف میکشیم به سمت بله. جلو. دانش خدا قوت خسته نباشید عرض میکنم و تبریکم میگم به همه این عزیزان.
درود بر شما.
یه نوع چند تا نکته من عرض کنم خدمت شما که به نظر میرسه که نکات عارض اهمیتیه.
بله.
خب در قانون برای بخشای مختلف وظایفی تعریف شده برای مجموعه سازمان صنایع کوچک و شرکای صنعتی و دستگاه خدمات رسان که بخش عمده ای از موضوعات مشکلات فعلی برمیگرده به عدم اجرای صحیح این قوانین توسط اون دستگاه هایی که وظایف به دوششون گذاشته شده. حالا ممکنه اون دوستان اگر مراجعه کنیم بهشون یا با اون دستگاه خدمات رسان اشاره بکنن به موضوعات مربوط به تامین منابع مالی که برای سرمایه گذاری تو این بخش ها نیاز دارند. خب ما هم اینو قبول داریم، بالاخره برای هر کار عمرانی که قبل انجام بشه منابع مالی مورد نیاز، اما یه بخشی هستش، یه زمانی هستش که ما میتونیم با مدیریت بخشی و مدیریت در واقع هدفمند منابع مالی در اختیارمون مشکلاتی رو برطرف بکنیم. بخش عمده ای از مسائلی که امروز ما مواجه هستیم باش در بخش تامین نیرو رسانی اگر بریم بهش مراجعه بکنیم و بهش رجوع بکنیم و یه موقع موشکافانه بررسی بکنیم، بیایم متوجه بشیم که برمیگرده به مثلا فرسودگی بخشی از نیروگاهایی که الان در کشور دارن با بازدهی بسیار بسیار پایین کار میکنه. یعنی ما نیروگاهایی داریم که من بر اساس حالا نظر کارشناسانی که تو این بخش دارن کار میکنن دارم صحبت میکنم، بر اساس پیگیری و جلساتی که ما با عزیزان داشتیم، مثلا با ظرفیت بازدهی 25% داره کار میکنه، یعنی مقدار مصرف گازی که داره بالاست ولی بازدهی بسیار پایینه و این خودش باعث میشه که هم قرص منابع اتفاق بیفته و همین که ما به اون نقطه مطلوبی که مد نظرمونه
نرسیم.
قطعا باید بیاد ببینیم که مشکلات مربوط به این بخش چیه که قطعا برمیگرده به موضوعات بازسازی و نوسازی این نیروگاه و سرمایه گذاری تو این بخشی خب داره اتفاق نمیفته. یعنی ما باید در کلان بودجه ریزی کشور با توجه به اینکه دیگه رسیدیم به نقطه بحرانی اینها رو تو اولویت قرار بدیم. یعنی اگه قرار هر کاری انجام بدیم بره تو اولویت دو سه، اولویت یکی اون بشه که موضوعات مسئله مربوط به حوزه برق رسانی و نیروگاهی رو حل بکنیم. یه بخشیش هم وظیفه حاکمیتی ماها دستگاهی مثل ماهاست که بستر سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت مردم رو توی این
حوزه
فراهم بکنه، مثل مثلا چی؟ واگذاری زمین برای ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی، کاری که ما امروز انجام داریم. یعنی ما از امسال اومدیم این بستر رو فراهم کردیم، تعداد زیادی از شبکه‌های صنعتیمون رو به صورت تخصصی برای تولید برق از طریق انرژی خورشیدی در واقع مهیا کردیم و زمینش هم در حال واگذاریه.
آقای دکتر لاهوتی، حالا که بحث برق هست و نیروگاه‌های خورشیدی، اگه موافق باشین یه تلفن در همین زمینه بشنویم. بفرمایید.
شهرک صنعتی معمولیه خدمت شما تماس میگیرم. ایست عزیزمون مجبور برنامه گفت که اگر دغدغه و یا چالشی داری بیان کنید. سراسر دغدغه، اصلا شرایط خوبی نداری. چندین روزه که آب نیست، برق قطع میشه، 10 روزه که آب نداری، فضای کسب و کار به هم ریخته. بسیار فراوان نگرانی، نگران آینده است. هر سالی که میگذره با تمام نویدی که به ما میدن به جای این که شرایط بهتر بشه روز به روز داره شرایط بدتر میشه. بعد از 34 سال احساس میکنیم شرایطی هست که باید ببندیم و تولید نکنیم.
خب خیلی متشکریم که با برنامه خودتون دستور کار همراه هستید. صحبت‌های ابتدایی ما رو در ابتدای برنامه دستور کار میشنوین و با ما همراهین. آقای دکتر لاهوتی، این دیگه یک نمونه زنده و شاهد از غیب رسیده در مورد دغدغه‌ها و چالش‌های فراوانی که شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک دارن.
ما باید یه نکته رو بپذیریم دیگه. ما دو تا بخش داریم خدمت ارائه می‌کنیم.
بله.
یه بخش زیرساختیه، یه بخش مربوط به حمایت‌های نرم افزاری.
درسته.
تا زمانی که زیرساخت فراهم نباشه و تا زمانی که در واقع خدمات درست راه نشه، طبیعتا اون برنامه‌های حمایتی نرم افزاری ما مثل موضوعات مربوط به ارائه خدمات مشاوره، آموزش، نمیدونم توسعه فناوری، مباحث این چنینی خیلی معنا و مفهوم پیدا نمی‌کنه. مثل اینکه شما یک ماشین آخرین مدل داشته باشید ولی به دلیل نداشتن سوخت نتونید این ماشین رو روشن بکنید، اتفاقی نمی‌افته.
درسته.
الان این دغدغه‌ای که من دارم عرض می‌کنم، می‌خوام اینو دقیقاً من مقدمه عرض کردم خدمت شما.
فرمودی.
من به عنوان شهرک‌های صنعتی اون رسالتی که در حوزه تامین خدمات زیربنایی داشتم، نظیر ایجاد شبکه‌های توزیع آب، شبکه‌های توزیع برق، شبکه‌های تو انتقال فاضلاب، ایجاد تصفیه خانه، همه اینها رو در داخل شهرک انجام دادم با منابعی که در اختیار خودم بوده. اما اون بخشی که مربوط به ایجاد تولید قدرت و انتقالش تا شهرک صنعتی که قانون اینو تکلیف کرده به عهده دستگاه خدمات رسان افتادی که در از اختیار من ید من خارجه، پیگیری که ما انجام دادیم این بوده که در واقع این موضوعات تو اولویت قرار بگیره و حساس سازی بکنید که آقا اگه قراره که در کشور بودجه ریزی بشه، شما این بودجه ها رو باید تو اولویت قرار بدی اگه قراره که تولید تعطیل نشه. ما داریم تلاش میکنیم که این موضوع رو جا بندازیم که واقعا اتفاق رقم بخوره. امیدوارم اصلا که تلاشای ما به نتیجه برسه. بالاخره حالا شرایطی هم که الان به وجود اومده تو